ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس جمهوری فرانسه میگوید ترامپ نمیخواهد آمریکا در برجام بماند. مجوز استقرار شبکه تحویل محتوای تلگرام باطل شد. وزرای خارجه ایران، سوریه و ترکیه برای حل بحرانهای سوریه در مسکو دیدار میکنند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم‌فر هستم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پایان سفر رسمیش به واشنگتن به خبرنگاران گفته است به اعتقاد او دونالد ترامپ نمیخواهد آمریکا در برجام بماند و این را در گفت‌های قبلیش هم نشان داده. آقای مکرون میگوید هیچ اطلاعاتی درباره ماندن آمریکا در برجام ندارد، اما روشن است که آقای ترامپ علاقه‌ای به دفاع از این توافقنامه ندارد. آقای مکرون این خروج احتمالی آمریکا را نتیجه سیاست‌های داخلی این کشور ارزیابی کرده است. این در حالی است که کریستوفر فورد، نماینده ایالات متحده در سازمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، میگوید کشورش در پی تغییر در توافق هسته‌ای نیست، بلکه به دنبال یک توافق مکمل است تا نواقص توافق موجود برطرف شود. با نزدیک شدن به موعد مقرر تمدید برجام و تهدید آمریکا مبنی بر خروج از این توافق چند جانبه، کشورهای اروپایی در تلاشند تا آمریکا را متقاعد کنند که در برجام بماند. روز جمعه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا رای واشنگتن خواهد شد. فرنگ قویمی گفتگوی کرده در باره سفر آقای مکرون به ایالات متحده با الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن، و ابتدا ارزیابی او را درباره سخنان امانوئل مکرون درباره برجام پرسیده است.
آقای مکرون اعلام کردند در کنگره آمریکا که به نظر من مهمترین قدمی که ایشون در این دو روزی که در آمریکا برداشتن همین بود، همین بیانی که بود در کنگره که گفتن شما، یعنی آمریکا، از ما خواستید که باهاتون همراهی کنیم سر این موضوع اتمی با ایران به توافق برسیم و ما پشتتون بودیم. حالا شما، یعنی آقای ترامپ، میخواید همینجوری ساده از این توافق خودتون کنار بکشید و انتظار دارید که ما این کارو کنیم، و ایشون قوی گفتن که ما این کارو نخواهیم کرد. این موضوع فقط موضوع فرانسه نیست. این حرفی که آقای مکرون زدن حرف تمام جامعه اروپا رو زدن و برای همین اهمیتش انقدر بالاست. و حتما روز جمعه که خانم مرکل صدر اعظم آلمان هم به واشنگتن میان، همین پیغامو برای آقای ترامپ دارن. و در کل در چارچوب باید بگیم که خیلی سخت میشه برای آقای ترامپ واقعا روز 12 می همینجوری به این سادگی بخواد ایشون بگن که من خودم از این توافق کنار میکشم و آمریکا رو از این قرارداد میارم بیرون. به خاطر این فشارهایی که اروپایی‌ها دارن روش میذارن، به نظر میرسه که کار آقای ترامپ در این چند هفته آینده خیلی سخت خواهد شد.
امانوئل مکرون خواهان یک توافقی است که به گفته او 4 موضوع را شامل میشه. اول از همه این که از هر گونه فعالیت هسته‌ای ایران تا سال 2025 جلوگیری بشه. دوم، حصول اطمینان از این که ایران در بلند مدت هم فعالیت هسته‌ای نخواهد داشت. سومین موضوع هم متوقف کردن فعالیت‌های موشک‌های بالیستیک ایران در منطقه است و موضوع چهارم هم فراهم کردن شرایط برای یک راه حل سیاسی برای مهار ایران در منطقه، در یمن، سوریه، عراق و لبنان. به نظر شما تا چه اندازه این خواسته ها ممکنه اصلا برآورده بشه؟
من فکر می‌کنم بیشتر این حرفا رو ما از طرف آقای مکرون شنیدیم که اعتماد نفس آقای ترامپ رو ببرن بالا، که اگر آقای ترامپ بخواد از این توافق خودشو بیرون نیاره، بتونه از نظر سیاسی به حامیان خودش بگه خب من گفتم من یه دونه قرارداد بهتر به دست خواهم آورد و با این کارهایی که می‌خوایم بکنیم، مثلا در منطقه جلوی ایران وایسیم. این نشون داد که اون حرفی که من زدم پاش وایسادم. البته میگم اینا اکثرا شعار اینی که حالا چجوری غرب بخواد جلوی ایران در خاورمیانه، در یمن و سوریه یعنی جلوی ایران بخواد بیسته. خب این یه چیز واقعا پیچیده‌ایه، به این سادگی ها نمیتونیم ما بیایم بگیم که با یک سیاست و با یک کار میتونن این میزو بپیچونن و ایرانو در منطقه زیر فشار بذارن. بعضی چیزهای دیگه هم که صحبت ازش میشه ممکنه شدنی نباشه. شما مثلا موضوع مقابله یا مبارزه یا کاهش به برنامه موشکی بالستیک ایران، در منطقه معنیش چی؟ اگه معنیش اینه که شما نمیتونی مثلا موشک از ایران انتقال کنی به حوثی‌های یمن، خب این یه بحثه. اگه اینکه اصلا بگی کشور ایران نمیتونه همچین سلاحی رو امتحان کنه و تولید کنه، خب یه بحث دیگه است. شفاف نیست موضوع. و برای همین در این مرحله، در این امروز که ما اینا رو میشنویم، به نظر میرسه این وعده‌ای که آقای مکرون داره به آقای ترامپ میده، اهمیتش از اینجاست که آقای مکرون امیدوارن که با این حرفا آقای ترامپ رو به سمت خودشون بکشن. حالا در آینده این حرفایی که آقای مکرون زدن شدنی هست یا نه، خب اون برمیگرده به فاکتورهای مختلف، به واقعیت‌های در خاورمیانه، در اروپا و غیره، شدنی باشه یا نه. اون اصلا میگم ما نمیتونیم پیش بینی کنیم امروز.
ای وطن خواه، صرف نظر از اینکه روابط دو طرف، روابط امانوئل مکرون و دونالد ترامپ بسیار گرم و صمیمانه بود ظرف دو سه روز گذشته، ولی امروز آقای مکرون در کنگره در مورد حتی مسائل زیست محیطی هم حرفای زد که چندان همسان مانند آقای ترامپ نبود. البته در مورد ایران هم گفت که ما نباید منطقه را به سوی یک جنگ سوق بدیم و فارغ از اینکه ایالات متحده چه تصمیمی بگیره، ما صحنه رو به گفته ایشون به یاغی ها واگذار نمی کنیم و خاورمیانه رو ترک نمی کنیم. در این مورد چه نظری دارید؟
ببینید، حرف آقای مکرون میتونیم بگیم حرف اروپایی هاست. یعنی شما همین پیامو میتونستید از انگلیس بشنوید، از آلمان بشنوید، از ایتالیا و اسپانیا بشنوید. چیز به خصوص فرانسوی ایشون نگفتن. این کل میتونیم بگیم حرف اروپایی ها همینه. حالا چرا فرانسه این رهبریت رو دستش گرفته آقای مکرون؟ خب به خاطر اینکه چند چیزی که شما بهش اشاره کردید، از نظر روابط شخصی آقای ترامپ و آقای مکرون با هم روابط خوبی داشتن. فرانسوی ها اگر بخوایم از نظر تاریخی بهش نگاه کنیم، دوست دارن که در صحنه جهانی باشن، مطرح باشن. امروز چون در اروپا انگلیس مشغول دردسرای خودشه، با اینکه میخواد از بازار مشترک اروپا بیاد بیرون، خانم مرکل مشکلات سیاسی داخلی در آلمان داره و زیاد قدمای بزرگی در صحنه امور خارجه بر نمی‌داره، از یه نظره آقای مکرون این به یک میگم مرحله رسیده که شده به قول معروف رهبر اروپایی ها. امید اروپایی ها اینه که به آقای ترامپ حالی کنن که آقای ترامپ، شما میخوای از این برنامه توافق اتمی با ایران بیای بیرون، ولی برنامه بعدیتون چیه؟
گفتگوی فرنگ قویمی رو شنیدید با الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن. علیرضا بختیاری، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بر رسیدن ذخایر آبی تهران به پایین‌ترین حد خود تاکید کرد و از جیره بندی آب شرب در سال آینده در پایتخت خبر داد. او گفت که اگر روال کنونی تا سال 98 ادامه یابد و بارش هم در حد و اندازه فعلی باقی بماند، بی تردید آب در تهران جیره بندی خواهد شد، چرا که این تنها راه عبور از بحران کمابی است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، با الهه روانشاد گفتگو کرده و الهه روانشاد از او پرسیده بحران کم آبی و جیره بندی چه وضعیتی خواهد داشت.
ما منتظر چنین پدیده‌ای بودیم. این بار اول نیست که آب در تهران جیره بندی میشه. حدود 10 سال پیش جیره بندی شد. حدود 3 روز در هفته آب داشتیم، ولی مردم برای مصرف 3 روزی که شیر آب باز بود آنقدر آب ذخیره می‌کردند که شاید 5 برابر روزهای معمول توی دیگ و دیگبر و کماژدون آب می‌ریختند و در نتیجه زیاد هم این مؤثر نبود و مصرف آب بالاتر رفت.
آقای کرم، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران گفته که در رابطه با کم آبی تهران حساسیت‌های خاص خودش رو داره. میانگین مصرف آب در کشور 6-7%، اما در تهران 34-35%، و گفته همین امسال هم با چنگ و دندون آب شرب مردم تهران رو تامین کردیم. از دیدگاه شما چرا مصرف آب در تهران این همه بالاست؟
تهران بیشترین جمعیت رو در کل شهرهای ایران داره. این یه مسئله. مسئله دیگر این است که ما فقط 4-100 داریم که آب تهران رو تأمین میکنن. کرج، لار، لاتیان و مملوک جنوب تهران رو تأمین میکنه و به هیچ عنوان این مقدار آب تکافوی این جمعیت عظیم رو نمیده. لذا در فصل تابستان به خصوص 50% از آب مصرفی تهران از منابع زیرزمینی تامین میشه و آبفا این رو در رادیو و تلویزیون اعلام میکنه و با توجه به این که ذخیره آب زیرزمینی در تهران و در کل ایران در حال کاهش و نابودی هست، لذا تهران با توجه به مصرف زیاد، با توجه به ذخیره کم و تعداد سدهای معدود در یک شرایط بحرانی تر از سایر شهرهای ایران قرار گرفته.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران همچنین به مسئله ذخیره برف هم اشاره کرده و گفته در 40 تا 50 سال اخیر تا به این حد کم نبوده، ضمن اینکه بارندگی هم امسال کم بوده و دما هم قراره که 1 درجه بیشتر بشه.
متاسفانه با این که من آدم خوشبینی هستم نسبت به آینده و مسئله محیط زیست، ولی در مسئله آب بنده این خوشبینی رو ندارم. با گرم شدن هوا این برف‌هایی که در قله‌های کوه‌ها هست سریع‌تر ذوب میشه، جریان پیدا میکنه و درست در لحظاتی که ما بیشتر آب لازم داریم در فصل تابستان، تیر و مرداد و شهریور، میزان آب کاهش پیدا میکنه. این که میگویند در سال گذشته با چنگ و دندون آب رو حفظ کردن، الحق درست میگن. یعنی بنده پارسال هم انتظار جیره بندی آب رو داشتم، خوشبختانه این کار تکرار نشد، ولی الان امسال به نظر میرسه با مقدماتی که وزیر نیرو میگن و یا مدیر کل آبفا در تهران ابراز میکنن، من فکر میکنم که اینها میدانن که وضع ما به جیره‌بندی آب در تهران لااقل خواهد رسید.
به چاه‌های غیر مجاز هم در این گفتگو اشاره شده و از بسته شدن 1400 حلقه از این چاه‌ها خبر دادن. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران این اقدام رو بی‌نظیر در تاریخ آب تهران خونده و گفته که 1500 چاه دیگه هم قراره که بسته بشن.
وقتی میگویند که مسئله آب در ایران به مدیریت بسیار بسیار ناکارآمد بستگی داره، یه نمونه خدمتتون عرض میکنم. همون 10 سال پیش که آمدند و آب رو جیره بندی کردند، آمدند در منازل، در منزل بنده آمدند از طرف آبفا، آب و فاضلاب، و گفتند چاه حفر بکنید برای مصارف درخت های حیات و جلوی خونتون. این درخواست آبفا بود ما و ما رو تشویق میکرد به حفر کردن چاه آب. الان صحبت از بستن چاه های غیر مجاز میکنند. بنده این رو تکرار کردم در قبل که یکی از ریاست جمهوری های ما رفتن در فیروزکوه و به دهقانان و کشاورزان گفتن این که میگن آب نیست هست، شما بکنید تا به آب برسید، و اونها هم کندن تا به ذخایر بسیار بسیار مهم ته چاه ها رسیدن و متاسفانه دشت ها فرو نشست.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ادامه خبرها. مجوز استقرار شبکه تحویل محتوای تلگرام باطل شد بر اساس مصوبه جدید مرکز ملی فضای مجازی که عصر چهارشنبه به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شده. مجوز استقرار شبکه‌های تحویل محتوای پیام رسان تلگرام در ایران لغو می شود. شرکت ارتباطات زیرساخت در بیانیه اعلام کرده که این شرکت موظف به خروج شبکه‌های تحویل محتوای تلگرام شده و ترافیک این پیام رسان از این پس تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی در دسترس خواهد بود. روز گذشته علیرضا رحیمی نماینده مجلس در توییترش از اعزام تیم کارشناسان ارشد سازمان مخابرات به روسیه برای ارزیابی فنی و مذاکره در خصوص تلگرام خبر داده بود. و وزارت امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که نشست وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در رابطه با بحران‌های سوریه شنبه 8 اردیبهشت بر در مسکو برگزار خواهد شد. در این بیانیه آمده که اعضای نشست آستانه تمامی جنبه‌های همکاری‌های مشترک در چارچوب مذاکرات صلح آستانه را بررسی خواهند کرد. در ساعت 16 و 15 دقیقه هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.